و ساعت 6:50 رسیدیم و لحظه پخش برنامه انعکاس تقدیم شما می‌گردد و مدت 35 دقیقه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید وزیر خارجه حکومت طالبان بر حمایت از مردم غزه و دستور طالبان برای ایجاد یک شرکت سهامی خاص در افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره پیام‌های آمریکا و غرب به ایران برای کنترل گسترش جنگ غزه تأکید کرد. امروز درون قصر سفید درگیری‌های سیاسی وجود دارم، مبنی بر اینکه چرا آمریکا اینقدر خودش را به اسرائیل گره زد که اکنون به فکر خروج آبرومندانه از جنگ غزه باشم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از برگزاری کنفرانس بین‌المللی تهران در خصوص تحولات فلسطین گفت در 70 روز گذشته بدون استثناء پیام‌های آمریکایی‌ها و غربی‌ها به ایران با تمرکز بر ایست که دامنه و گسترش جنگ را ایران کنترل کند. امیر عبداللهیان افزود گروه‌های مقاومت عراقی و سوری هم پایگاه‌های آمریکایی را مورد حمله قرار می‌دهند. آمریکا مرتب درخواست می‌کند کمک کنید برای توقف ایروان، اما نمی‌شه یک طرف جنگ باشید و بخواید که دیگران در این ارتباط کاری نکنند. این شدنی نیست. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد حامیان رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ راهکار نیست و این وضعیت حیثیت آمریکا را به چالش کشیده. امیر عبداللهیان افزود آمریکا کنار اسرائیل در جنگ قرار دارد و خودش مجرم است و باید در دادگاه‌های جنگی کنار مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی اسرائیل با توجه به رفتاری که در این مدت علیه مردم غزه داشتند محاکمه شوند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد هیچ گروه نیابتی در منطقه نداریم و این گروه های نیابتی که آمریکا میگه گروه هایی هستند که در خصوص تأمین منافع و امنیت ملی خودشان اقدام میکنند. امیر عبداللهیان افزود به دنبال گسترش دامنه جنگ نیستیم و از اینکه آمریکا دست اسرائیل را کاملا باز گذاشته و فرماندهان نظامی، اطلاعاتی و مقامات سیاسی آمریکا با تمام توان در نسل کشی مردم غزه با اونا کمک میکنند، این خطای استراتژیک آمریکا می‌دانیم. وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت راهکار ایجاد ائتلاف در دریای سرخ نیست، بلکه متوقف کردن ریختن خون سرخ مردم کرانه باختری و غزه است. همچنین سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلاش بیشتر جهان اسلام را در دفاع از ملت فلسطین خواستار شد. امیرخان ملتقی عصر دیروز در سخنرانی خودش در همایش بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در طول بیش از 2 ماه گذشته علیه مردم غزه تصریح کرد تا کنون بر اساس این جنایت‌ها بیش از 20,000 نفر انسان کشته شده که بیشتر اونا کودکان و زنان هستند. و در سخنان خودش با انتقاد از نظم فعلی جهان گفت
ما و شما زمانی گرده هم آمده ایم که هر لحظه احتمالا همین لحظه هم که من سخنرانی دارم جوان فلسطینی ساکن در غزه مظلومانه به شهادت می رسد. مادر داغدار می گردد و کودکان بی پدر و مادر می شوند. این دقیقا 78 روزی است که قتل عام بی رویه و نستکشی اهل غزه جریان دارد و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و آزادی و عدالت می‌زنند، نظارگر این قتل عام وحشانه است. با این حال ما در عصر بزرگترین تناقض‌ها به سر می‌بریم. در جهانی که کشورهایی و بهانه نقص جزئی ترین حقوق انسانی و یا هم به دلایل سیاسی اما به کارگیری بحث حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می‌گیرند، اما در عین زمان نسل کشی بی‌وقفه‌ای یک ملت توسط رژیمی که از تمام حدود و معیارهای انسانی در جنگ پا فراتر گذاشت مورد کوچکترین ایراد قرار نمی‌گیرد. در وجود ده‌ها کنوانسیون پیرامون حقوق بشر و مسائل انسانی در جریان 78 روز نزدیک و 20,000 انسان که بیشتر از نصف آن را خانمها و کودکان تشکیل می‌دهند نسل کشی کردیدند. اما همین کنوانسیون ها در عین زمان در موارد دیگر به دلایل سیاسی و ابزاری مورد استفاده قرار می گیرد. سروران عزیز، با این وضعیت آیا نظم حکیم جهانی کنونی که اساس آن بعد از جنگ جهانی دوم گذاشته شد به این همه تناقضات پاسخگوی نیازهای انسانی قرن 21 است؟ آیا می شود عقل و خرد انسانی قرن 21 را با این همه رفتارها و دوگانه و معیارهای چندگانه به بازی گرفت؟ من فکر می کنم که وجدان آگاه و بیدار بشری را نمی توان به این چنین رفتارهای دوگانه قانع ساخت. ما نیاز به نظم نوین جهانی که استوار بر عدالت و برابری باشد داریم. در نظمی که از هیچ حق انسانی و یا هم کشوری چشمپوشی صورت نگیرد و امکان استفاده جویی های سیاسی نداشته باشد.
وزیر خارجه دولت طالبان با تاکید بر اینکه موضوع فلسطین یک موضوع عربی، اسلامی و انسانی است گفت:
مسئله فلسطین تنها به مردم فلسطین خلاصه نمی شود، بلکه قضیه عربی، اسلامی و در نهایت انسانی است. هیچ انسانی آزاده و باورمند به عدالت و ارزش‌های انسانی نمیتواند مظالم رژیم صهیونیستی بر فلسطین را با بی‌تفاوتی نظاره گر باشد. جلالت معاون، امارت اسلامی افغانستان و حیث جزی از امت اسلامی مظالم جاری رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین اشغالی را همواره محکوم کرده است و مبارزه ملت فلسطین را بر اساس نصوص شرعی و حقوق بین الدول یک امن مشروع و قانونی میدانند. امارت اسلامی افغانستان با مسابه پاسدار ارزش‌های اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان اسلام خواهان ایفای نقش موثرتری در پایان گذاشتن به کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن رژیم صهیونیستی است.
امیرخانه متقی با تشکر از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این اجلاس گفت:
ابتکار امروزی جمهوری اسلامی ایران قابل ستایش است، اما هنوز هم نیاز است که کشورهای بیشتری در منطقه دست به کار شوند تا بتوانیم جلوی کشتار بی‌رویه مردم مظلوم فلسطین گرفته شود. این تلاش ها باید تا زمانی ادامه یابد که مسئله فلسطین به حل دائمی و عادلانه برسد. راه حلی که در نتیجه آن مردم فلسطین دارای دولتی شوند که در سرزمین تاریخی فلسطین به وجود بیاید. امارت اسلامی افغانستان در محدوده تواناییش آماده همراهی جهان اسلام در این امر انسانی و اسلامی می باشد.
بخشی از سخنرانی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان را در همایش بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیرخان متقی در بخش دیگه از صحبت‌های خودش گفت که کشور ما افغانستان بعد از 4 دهه تهاجمات بیگانه و رها شدن از اشغالگری آمریکا و ناتو اکنون به سوی امنیت و ثبات حرکت میکنه، ولی به بهانه حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته و اینا همه نمونه ای از معیارهای دوگانه در نظم کنونی جهان است. و با طرح ای ادعا که طالبان از دل مردم افغانستان برخواسته و تانسته که با یک اشغالگری 20 ساله پایان بده گفت: ما امروز درد و رنج مردم فلسطین بیش از همه درک و حس میکنیم. ما سالها قربانی تناقضات بین المللی بودیم. درباره حضور امیرخان متقی در تهران و اهمیت موضوع فلسطین برای حکومت طالبان تحلیلی بشنوید از برنا صالحی، کارشناس افغانستانی و آگاه روابط بین الملل.
ببینین، مسئله فلسطین بحث داغ روز است و اگر ما بخواهیم به نحو حمایت ایران در قدم نخست را با خود داشته باشیم، بحث فلسطین باید بیشتر عنوان بکنیم، به خاطر از این که غزه امروز در برابر یک تجاوز آشکار و یک اشغالگری رژیم غاصب قرار گرفته که اگر طرف مستقیمش حماس هست، طرف اصلی و اساسی جمهوری اسلامی ایران است و جبهه امو محور مقاومت از ایران شروع، عراق، لبنان، یمن و حتی افغانستان، ای میتونه توجه ایرانی ها را جلب بکنه به خواست ها و انتظاراتی که امارت اسلامی از جمهوری اسلامی ایران داره. به اون نسبت من فکر میکنم ای بحث را یا ای مسئله را من حیث یک عنوان خوب مطرح کردن و یک مناسبت خوب به خاطر سایر مسائلی که در ذیل گفتگوهایشان می آید و خواهد آمد، از جهت ای میتونه برای جلب حمایت جمهوری اسلامی ایران درست. از خواستا و توقعات امارت اسلامی هم مطرح باشه. و حالا که بحث فلسطین در جهان اسلام داغ است، میتونه در عین این که یک بحث اساسی باشه پیش کشورهای اسلامی در سطح منطقه با محوریت جمهوری اسلامی ایران، میتونه یک بهانه و مناسبت خوبه باشه برای گفتگوهای طرفهای منطقه نظیر افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و کشورهای منطقه، تا در زیر سایه این عنوان مسائل متعددی که در روابطشان وجود داره را به گفتگو بنشینند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:03 است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. تا اینجای برنامه ما بخشی از صحبت‌های امیرخان متقی را، بخشی از سخنرانیش را در همایش بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین تقدیمتان کردیم. تحلیلی را هم شنیدید از برنا صالحی، کارشناس افغانستانی و آگاه روابط بین‌الملل درباره حضور امیرخان متقی در تهران و اهمیت موضوع فلسطین برای حکومت طالبان. اینم عرض بکنیم که امیرخان متقی امروز دیداری با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان داشته. در این دیدار دو طرف در خصوص موضوع گروه تماس منطقه‌ای با ابتکارات کشورهای منطقه که ایران همیشه از این موضوع حمایت کرده با تبادل نظر پرداختند. دو هیئت در خصوص تعاملات تجاری از حوزه کریدورهای ترانزیتی، تعاملات انرژی، برق، گاز و سایر زمینه‌های دیگر همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر با گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در خصوص مشکلات مهاجران افغانستانی هم گفتگوهای انجام و تاکید شد که دو طرف سازوکارهایی را برای حل مشکلات مهاجران برنامه‌ریزی و اجرایی بکنند. هیئت ایرانی و افغانستانی در موضوع حمایت از مردم فلسطین هم با یکدیگر با گفتگو پرداختند و طرف افغانستانی با حمایت از گفتمان ایران در خصوص موضوع فلسطین بر تعاملات در این خصوص تاکید کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگه که این وزارت در نظر دارد تا یک شرکت سهامی را در افغانستان ایجاد کند. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی این وزارت میگه که هدف از ایجاد این شرکت سهامی سهم ساختن افرادی که پول کم دارند و یا توانایی تجارت بزرگ را ندارند است. و گفته او یک کمیته هم ایجاد شده تا برای تنظیم کار تاجران و صنعتکاران عودت کننده به افغانستان فعالیت کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم ایجاد شرکت سهامی را یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری در افغانستان می داند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته که به شرکت های سهامی در دیگر کشورها نتیجه های خوبی دادن و در افغانستان هم ما پیش از این شرکت کشمش، میوه و قرقل داشتیم و شرکت هایی بودن که در آن وقت با روس‌ها شریک و ترانزیتی بودن. شماره از آگاهان مسائل اقتصادی ایجاد شرکت سهامی یک گام مثبت در انسجام، ترکیب و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های کوچک و کشورهای خارجی می‌دانند و بر برخورد یکسان با تمامی بازرگانان که در این شرکت سهیم میشن تأکید می‌کنند. مسئولان بلندپایه حکومت طالبان همواره اعلام کردند که برای بازرگانان افغانستانی که سرمایه‌هایشان را به کشور انتقال بدهند، معافیت گمرکی، توزیع زمین در پارک‌های صنعتی و معافیت از مالیات را در نظر گرفتن. در همین خصوص گفتگوی داشتم با الفت افغان ورده، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی، و در ابتدا از او خواستم که ایجاد این شرکت سهامی را ارزیابی بکنم و نظر خودش را در ارتباط بیان بکنم.
شما بیشتر می دانین و ما قبلا هم براتون گفتیم افغانستان ضرورت به شرکت های سهامی، غیر سهامی و فابریکه های دارن که اقتصادشان به پای خود استاد شون تا افغان‌ها از هر نگاه اقتصادی به خود خودفکا شما سر بای خود استاد شد. ما امروز همی برنامه شیدیم و در این مورد معلومات نداریم. ما در یک سفر دیگه بودیم، در موضوع دیگه رفته بودیم. ما در این مورد معلومات بیشتر داریم. خیلی قسم گفتم میتونم که همچنین پروژه ها و همچنین شرکت ها میتونن برای بلند بردن سطح اقتصاد افغانستان و خودکفایی افغانستان بیشتر فایده برسانن و مفید میشن برای افغانستان. ما بیشتر هم براتون عرض کردیم که افغانستان در حالت قرار دارن که نیاز دارن تا شرکت های سهامی، کارخانه های بلند و پایین ایجاد کنن تا اقتصادشون و طریق تولیدات داخلی صرف های خود استاد شد.
خب فکر میکنید که آیا این شرکت اگر ایجاد شوه از طرف تجار، خصوصا تجار خرد که سرمایه خیلی کلان ندارن، مورد استقبال قرار خواهد گرفت با توجه به شرایط افغانستان؟
بله، شما بیشتر معلومات دارین و شما آگاه هستین که امارت اسلامی افغانستان یا دولت طالبان ضرورت به شرکت های کوچک و غیر کوچک داره. کسایی که سرمایه کم و یا زیاد دارن تا دیگران تشویق شون، کسایی که سرمایه کلان دارن و سرمایه های بزرگ دارن از در خارج از افغانی هستن و در خارج از کشور هستن تا اونا تشویق شون بیان و دل بگیرن در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن. یک نمونه خیلی خوبش است اگر شما در بیشتر خبرهای وزارت صنعت تجارت ایجاد کنین، شرکت های دولتی اسپین زر که تولیدات خیلی مهم دارن، روغن تولید میکنن، صابون تولید میکنن، دیگر خیلی چیزها رو تولید میکنن. او یک نمونه است و مردم مال میتونن که با تعقیب اون شرکت های سرمایه خیلی خردشون استفاده کنن، بخاطر که دولت امارات و دولت طالبان همه امکانات برایشون مهیا کردن، از امنیت گرفته تا برقشون تا تسبیه مالیاتیشون برایشون زمینه را مساعد ساختن تا سرمایه گذارهای خارجی و داخلی را جلب کنن تا بتوانن اقتصاد افغانستان برپا شوند.
شرایط این روزهای افغانستان را به لحاظ اقتصادی شما چطور می‌بینید؟ مجامع رسمی و بین المللی عمدتاً از فقر، گرسنگی و بیکاری در داخل افغانستان صحبت می‌کنند و گزارش‌هایی که منتشر میشه تاکید داره روی مسئله که بخش زیادی از مردم افغانستان در معرض گرسنگی‌های شدید قرار دارند. شما در داخل افغانستان هستید، وضعیت را چطور می‌بینید این روزها؟
ما حقیقت براتون می‌گیم. من در مصاحبه‌های قبلی هم به شما گفتم که ما چیزی که واقعیت است همون را به شما بیان میکنیم. ما حقایق بیان میکنیم، ما طرفداری یک کس را یا گوند را نمیکنیم. ما مستقیم بر شما میگیم که اقتصاد افغانستان و وضعیت افغانستان روبرو به طرف بهبود میرن. شما اگر قیمت ها را ببینید، شما اگر کارهای دیگر را ببینید، شما اگر ریت کار یا بیکاری را ببینید، روز به روز بیکاری کمتر میشن، روز به روز وضعیت اقتصادی مردم بهتر میشن. این رسانه های غربی و چیزهایی که در دست امریکا و غرب هستن، اونا نمیخواهند که افغانستان و خصوصا کشورهای اسلامی مثل افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بر پای خود استاد شوند و اقتصاد خودشان برپا شوند. این تبلیغات هم کاملا رد میکنه. من به عنوان یک افغان امیر رد میکنم که افغانستان روز به روز پیشرفت میکنه و روز به روز در حالت پیشرفت هست.
آقای وردک، مسئولین بلندپایه طالبان خب در یک دو سال گذشته مرتبا اعلام کردند که بازرگانان افغانستانی که سرمایه‌هایشان از خارج افغانستان به کشور انتقال بدن، خب مشوق‌هایی را دریافت می‌کنند، مثل معافیت گمرکی، مثل توزیع زمین در پارک‌های صنعتی و همینطور معافیت از مالیات. می‌خوایم ببینیم که شما که در داخل افغانستان هستید و در جریان اتفاقات اقتصادی هم قرار دارید، از این طرحی که طالبان اعلام کردن تا به حال استقبال هم شده؟ آیا بازرگان هایی بودن که سرمایه های خودشان را برگردانن به داخل افغانستان؟
بله، یک نمونه خوبشان چند وقت پیش، تقریبا یک ماه پیش، یک سرمایه‌گذار سرمایه و کارخانه نمک خود، پروسس نمک آیدین خود از پاکستان انتقال داد در افغانستان. او استقبال گرمی مقام های بلند دفاع امارات اسلامی افغانستان قرار گرفت و این شد که اونا کارخانه خود آوردن داخل افغانستان، از مالیات معاف شد، زمین برش داده شد در داخل افغانستان کابل و اونا نیروهای متخصص برشان داده شد. برای 5 سال از مالیات معافی سیستم وزارت مالیه امارات اسلامی افغانستان معاف شد. یک نمونه خوبتر است و واضحتر است که بکل مردم افغان ها معلوم هستن.
گفتگویی بود با الفت افغان ورده، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی. در برنامه روز گذشته انعکاس خدمت شما عرض کردیم که سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان خطر شیوع ویروس فلج اطفال یا همو پولیو را در افغانستان افزایش داده. این سازمان با نشر بیانیه پس از 37 جلسه کمیته اضطراری محو فلج اطفال گفت که اگرچه در 4 ماه گذشته هیچ مورد جدیدی از فلج اطفال در افغانستان به طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد. صدها هزار مهاجر غیرقانونی بعد از اعلام حکومت پاکستان به افغانستان بازگشت اجباری کردند و این روند همچنان ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که کوچ گسترده جمعیت به طور قابل توجهی خطر شیوع فرامرزی ویروس فلج اطفال و همچنین شیوع در داخل دو کشور را افزایش می‌دهد. دعوت میکنم گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
سازمان جهانی صحت در 37 جلسه کمیته اضطراری محو پولیو با نشر اعلامیه گفته است که سرازیر شدن موج عظیم مهاجران از پاکستان خطر ابتلای کودکان را به پولیو در کشور افزایش خواهد داد. این سازمان گفته است که هرچند در 4 ماه گذشته مورد جدیدی از فلج اطفال در افغانستان به ثبت نرسیده، اما این خطر همچنان وجود دارد. سیار نورمل پزشک اطفال در این باره میگد.
نگرانی که در قسمت گسترش پولیو در ارتباط به خروج مهاجرین ذکر شده، بدون شک به خاطر کنترل پولیو چون یک مرض بسیار پیچیده و مغلق است و کنترلش هم واقعا دشوار است، فقط دورای ما داریم که میتونیم از طریق ما پولیو را تا حد کنترل کنیم و یایی که انشاءالله بتونیم از بین ببریم، یکی است که واکسین صورت بگیره به صورت منظم، تمام دوزهاش صورت بگیره، و دومی که حفظ صحه شخصی ما راحت شد. فقط 2 راه داریم ما به خاطر از بین بردن پولیو، کدام تداوی خاص، کدام دوای خاص برش تا هنوز ایجاد نشده. به این سبب خروج یک بارگی مهاجرین و جابجایی اینها به صورت دسته جمعی و گسترده در مناطقی که در اونجا نه خدمات اساسی زندگی از قبیل خدمات حفظ صحه، حتی غذا، حتی جای وجود داره، و از طرف دیگه هم رسیدگی اینا دسترسی اینا به خدمات صحی مثلا مخصوصا با واکسین پولیو، این 2 مورد است که بدون شک میتونه خطر را بسیار زیاد بسازه، که هم رسیدگی تیم های سیار پولیو به همچون جاهایی که اونجا از نظر اجتماعی و از نظری که درست سبندی شده باشن وجود نداره، تیم ها نمیتونن به صورت درست تمام اطفال را مشخص کنن و اونا را واکسین بکنن. یک موضوع است. و موضوع دیگه اینه که اینا خودشان دسترسی به خدمات اساسی زندگی از قبیل حفظ صحه، مسائل غذایی، مسائل جای، سرپناه ندارن.
در همین حال برخی دیگر از دکتران اطفال هم میگویند به دلیل دسترسی اندک مهاجران افغان در پاکستان به امکانات صحی، این امکان وجود دارد که در نزد یک تعداد آنان امراض ساری وجود داشته باشد. آنان تاکید می‌کنند که دولت باید برای تطبیق واکسن پولیو توجه جدی داشته باشد.
خاطر واکسیناسیون متواتر واقعات این ویروس کمتر دیده شده، اما با اوج مهاجرتی که در اخیر از کشور پاکستان به طرف کشور افغانستان انجام شد، این نگرانی وجود داره که اکثریتی از بیمارا و اکثریتی از اطفالی که واکسین نشده و مخصوصا اطفالی که در اونجا تحت مراقبت صحی قرار نگرفته باشن، بتونه این بیماری را از افراد مصاب به افراد سالم منتقل بکنه.
مهاجر به افغانستان می کسایی که از ممالک خارج به افغانستان می یک کنترل صحی باید در مرز باید داشته باشیم. بنان وقتی که هر مهاجر می آورد، وقتی که هر هموطن عزیز ما باید یک کمپ صحی باید داشته باشیم کسانی که اعراض علائم داشته باشه یا به شکل قرنطینه اونمونجا باید نگهداری شوه تا که صحت یاب شه. وقتی که صحت یاب شد و بعد از این میتونه که به محل و در قریه خود بیا و مشکل ایجاد نمیکنه.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان ما میگوید در مرزهای ترخم و اسپین بولدک با ایجاد کمپ‌های صحی و تیم‌های واکسیناسیون تمام آمادگی‌های صحی را به هدف جلوگیری از امراض ساری روی دست گرفتند.
په ترخم کې په سپین بولدک کې او په نورو نقطو کې چې زموږ افغان هیوادوال داخل د هیواد راتلل د دوی لپاره د روغتیايي اهتمامات تر څنګه په ټولو برخو باندې کار وشو. د وقایې په برخه کې زموږ هلته د روغتیا ګرځنده ټیمونه او د هغې تر څنګه د واکسیناتورانو ټیمونه هم موجود ول. لله الحمد تر اوسه پورې کوم داسې جدي ګواښ نه ده رامنځته شوی. البته په آینده کې دا معلومه خبر ده کله چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کډوالي کېږي یا د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته خلک ځي نو ساري ناروغۍ د هغوی سره مل وي. دا حتمي ده چې په آینده کې به د ساري ناروغیو ګراف یو څه اندازه پورته کېږي، خو بیا هم زموږ ټوله توجه دغې برخې ته ده او انشاءالله امید داره چې زموږ په امکاناتو باندې سکور امکانات چې لرو انشاءالله دې مخنیوی به.
این در حالی است که در سال روان میلادی 6 مورد فلج اطفال در کشور به ثبت رسیده است که این موارد در ولایت ننگرهار ثبت شده است. با این همه مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که در راستای مبارزه با فلج اطفال نیازمند همکاری سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهادهای امدادرسان صحی اند تا این ویروس خطرناک را در کشور محو کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره پاکسازی ماین سازمان ملل متحد اعلام کرده که کودکان در افغانستان بیشترین قربانیان ماین‌های جاسازی شده و مواد منفجره در نقاط مختلف این کشور هستند. اداره پاکسازی ماین سازمان ملل متحد با تاکید بر این که برای اطلاع رسانی درباره خطرات ماین‌ها و مواد منفجر نشده در افغانستان تلاش می‌کند افزود که بیشترین زخمی‌ها و قربانیان غیر نظامی انفجارها در این کشور کودکان هستند. بر اساس آمار چندی قبل، کمیته بین المللی صلیب سرخ از ماه جنوری 2022 میلادی تا جون 2023 640 کودک در افغانستان بر اثر انفجار ماین یا مهمات باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند. این آمار 60% از مجموع تلفات غیر نظامیان بر اثر انفجار ماین و مواد باقی مانده از جنگ افغانستان تشکیل می دهد. جنگی که با واسطه اشغالگری آمریکایی ها طی 20 سال برای مردم مسلمان افغانستان به ارمغان آورد. با آنکه بیشتر از 2 ماه از وقوع زلزله‌های ویرانگر هرات می‌گذرد، روانشناسان هرات از شیوع بیماری‌های روانی در بین خانواده‌های زلزله‌زده ابراز نگرانی می‌کنند. این روانشناسان میگن وقوع زلزله‌های پی هم، کشته شدن شمار زیادی از مردم و ایرانی صدها خانه و پخش خبرهای از این دست بر روحیه این خانواده‌ها اثرات بدی داشته. پس از این رویداد طبیعی، ساکنان 6 ولسوالی هرات که با مشکلات مالی و عاطفی فراوانی روبرو شدن از این بیماری‌ها شکایت می‌کنند. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش ارسال کرده.
با آنکه بیشتر از 2 ماه از وقوع زلزله‌های ویرانگر هرات می‌گذرد، روانشناسان هرات از شیوع بیماری‌های روانی در بین خانواده‌های زلزله‌زده ابراز نگرانی می‌کنند. این روانشناسان می‌گویند وقوع زلزله‌های پیهم، کشته شدن شمار زیادی از مردم، ویرانی صدها خانه و پخش خبرهای از این دست بر روحیه این خانواده‌ها اثرات بدی داشته است. پس از این رویداد طبیعی، ساکنان 6 ولسوالی هرات که با مشکلات مالی و عاطفی فراوانی روبرو شدند، از این بیماری‌ها شکایت می‌کنند. سودابه کروخی، روانشناس بالینی در هرات، با اشاره بر اینکه زلزله‌های متعدد در این ولایت فشارهای روانی و عصبی زیادی بر زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت وارد کرده، تصریح کرد این اتفاقات این افراد را نسبت به آینده نگران ساخته است.
مهمترین مشکل روانی بعد از زلزله که در افراد به وجود آمد وحشت از ادامه زندگی کردن خود داشت و بدون وجود منابع عاطفی و مالی باعث فشار روانی در افراد بیشتر شد که متاسفانه سلامت روانی افراد را به خطر انداخت.
این دکتر روانشناس که به هدف کاهش فشارهای روحی و روانی در بین اقشار مردم جلسات روان درمانی را طی هفته‌های اخیر برگزار کرده میگوید پس از رویدادهای زلزله در هرات دریافت است که وحشت از ادامه زندگی در شماری از زنان و کودکان که شاهد ویرانی خانه‌ها و کشته شدن افراد بودند بیشتر شده است. دکتر کروخی تصریح کرد از بین رفتن منابع عایداتی این خانواده‌ها و فقر فزاینده در بین آنان مشکلات روحی و روانی را تشدید کرده است. بنا به گفته این دکتر روانشناس، برای رفع این بیماری و یا کنترل آن باید اقداماتی از قبیل جلسات روان درمانی، ایجاد فرصت‌های کاری و اشتغال و همچنان اعمار سرپناه برای این افراد در دستور کار مسئولان و خانواده‌ها قرار گیرد. وی برای کارهای دیگری چون مشاوره‌های درست، حمایت‌های اجتماعی، مطالعه، ورزش و آگاهی‌دهی در مورد زمین‌لرزه و سایر حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت این موارد می تواند به منظور درمان این افراد مؤثر باشد.
از ابتدای شروع جلسات که تا فعلا الحمدلله خیلی نتیجه خوبی گرفتیم که حدود فعلا 60 نفر ما در جلسات قرار داده، حدود 60 نفر تا حدودی با روش های مؤثری که صورت گرفته و تعهد مراجعین برای بهتر شدن حالت روان رنجوریشان، کاهش علائم در این افراد دیده شده و تاثیر جلسات باعث به وجود آمدن بهتر شدن کیفیت در زندگیشان باشد.
اظهارات این پزشک روانشناس در حالی است که اخیراً نتایج پژوهش‌های دانشگاه هرات نشان می‌دهد که بیماری‌های روانی در بین ساکنین مناطق زلزله زده شیوع پیدا کرده است. در این پژوهش آمده که پخش و نشر شایعاتی از قبیل آمار بلند کشته و زخمی شدگان زلزله، ویرانی هزاران خانه و خبرهای نادرست زلزله‌های بعدی اثرات مخربی بر روان مردم داشته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب، گزارش فیض احمد محمدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعت 7:21 دقیقه است و دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس. از فرصت استفاده بکنم و من یک دوتا خبر را بخونم خدمت شما دوستان. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفت که در سال 2024 بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل میتن با کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا افزود اقتصاد شکننده افغانستان که به شدت با کمک های بشر دوستانه متکی است با چالش های مواجه می باشد. با گفته این نهاد، اقتصاد افغانستان به دلیل محرومیت زنان از فعالیت های اقتصادی تشدید میشه. اوشا تصریح کرده که افغانستان همچنان با پیامدهای 4 دهه درگیری، فقر ریشه‌دار، بحران‌های ناشی از آب و هوا و موانع برابری و مشارکت زنان در زندگی عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند. باز یک خبر دیگر در همین حوزه خدمت شما عرض بکنم که اوشا اعلام کرده که اقتصاد شکننده افغانستان که به کمک‌های بشر دوستان متکی سرس کردم که خب با توجه به اینکه کار زنان منشاده در حال وخیم شدن هست، اوچا گفته که سیاست‌های محدود کننده طالبان سبب محرومیت زنان از دریافت کمک و خدمات شده و این وضعیت بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای امداد رسان تأثیر منفی گذاشته. شورای امنیت سازمان ملل متحد اوایل ماه گذشته پس از گزارش وضعیت افغانستان اعلام کرده بود که بدون حضور زنان در دولت این کشور هیچ تعامل جهانی با طالبان صورت نخواهد گرفت. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما دوستان قرار خواهد گرفت. از جمله برنامه‌های پخش شده رادیو دری بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونین از این آرشیف استفاده بکنین. دیگه این که میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را همراهی بفرمایید و پیگیری بکنید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و میتونین سوالایتون، پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون از طریق سامانه پیامکی برنامه هم با ما منتقل بفرمایید. 0794 717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و تا یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم.
خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. نبوت توان دیگر چوب
بلب رسید جانم نبوت توان دیگر تو بلب رسید جانم بحر وصل عشق پاکت دل و جان خود ستارم تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام دوباره به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر اجرایی کردن سازوکارهای حل مشکلات مهاجران این کشور تاکید شد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت افغانستان که برای حضور در کنفرانس بین‌المللی با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده است امروز با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد در این دیدار دو طرف در خصوص موضوع گروه تماس منطقوی با ابتکارات کشورهای منطقه که ایران همیشه از این موضوع حمایت کرده با تبادل نظر پرداختند. دو هیئت در خصوص تعاملات تجاری از حوزه کریدورهای ترانزیتی، تعاملات انرژی، برق، گاز و سایر زمینه‌های دیگر، همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر با گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در خصوص مشکلات مهاجران افغانستانی نیز گفتگوهای انجام و تأکید شد دو طرف سازوکارهایی را برای حل مشکلات مهاجران برنامه ریزی و اجرایی کنند. هیئت ایرانی و افغانستانی در موضوع حمایت از مردم فلسطین نیز با یک دیگر به گفتگو پرداختند و با توجه به اینکه طرف افغانستانی از گفتمان ایران در خصوص فلسطین حمایت کرد دو طرف قرار است در این قالب نیز تعاملاتی با یک دیگر داشته باشند. شهروندان افغانستان با ابراز خرسندی از تامین امنیت در شاهراه هرات به اسلام قلعه می گویند آمار سرقت‌های مسلحانه و آدمربایی‌ها در این مسیر به صفر رسیده است. این شمار از شهروندان اسلام قلعه با اشاره بر اینکه هیچ فرد زورگویی جرأت برخورد با مردم را ندارد اظهار داشتند مردم به زندگی عادیشان بازگشتند و حتی تا نیمه‌های شب شماری از دکان‌ها باز است و مردم هم در حال رفت و آمد می‌باشند. گزارشی از همکار محمدی آماده پخش است.
هر شهروند افغانستانی که طی 20 سال گذشته حتی یک بار از مسیر هرات به اسلام قلعه و بلعکس سفر کرده باشد، داستان‌های عجیب از این شهرها شنیده و یا روایت کرده است. از حضور تفنگداران ناشناس گرفته تا آدمربایی‌ها، ترور و سرقت‌های مسلحانه. در این سالها هزاران تن از مردم بارها از نبود امنیت به مقام‌های حکومت سابق شکایت کردند و کمتر نتیجه گرفتند. اما پس از تحولات سیاسی در افغانستان، دو سال است که این مسیر مهم تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی از امنیت نسبی برخوردار شده و مردم از این بابت خوشحالند. به شهرک مزی اسلام قلعه آمدیم. کسب‌وکاران، رانندگان و مسافران این مسیر از برقراری امنیت اظهار خرسندی می‌کنند و می‌گویند بر علاوه اینکه از افراد مسلح غیر مسئول در روستاهای اطراف این بزرگراه خبری نیست، آمار سرقت‌های مسلحانه و آدمربایی‌ها نیز به صفر رسیده است. این شمار از شهروندان اسلام قلعه با اشاره به اینکه هیچ فرد زورگویی جرأت برخورد با مردم را ندارد، اظهار داشتند مردم به زندگی عادیشان برگشتند و حتی تا نیمه‌های شب شماری از دکان‌ها باز است و مردم در حال رفت آمد هستند. این شهروندان میگویند حالا هیچ خبری از ناامنی و دزدی‌های مسلحانه نیست. مردم با خیال راحت زندگی میکنند و مردم در اینجا از حضور افراد مسلح زورگو و آدمربایی‌ها سالها رنج بردند. اما حالا نه آدمربایی هست و نه دوست و مردم هم از این بابت خوشحال هستند.
غریبگرد و مخلوق خوشحال دی.
خیلی آرامی زیاد اومده. مردم امنیت برقرار ان شاء الله. کار کاسبیان شکر الحمدلله خوب
و سر میکاسبیان که ما هستیم تا 10 11 12 بشیم مهمجیم. شکر دیگه هیچ مشکل امنیتی جوانی فعلا.
مرز زمینی اسلام قلعه که افغانستان را با ایران وصل می‌سازد نیز در همین شهرک واقع شده. روزانه ده ها خودرو به حامل اموال تجارتی سوخت و مسافر از این مسیر وارد کشور می شود و پس از طی نمودن 110 کیلومتر به مرکز شهر هرات می رسد. رانندگان داخلی و خارجی که عمدتاً در همین مسیر رفت و آمد دارند وضعیت قبلی را غیر قابل تحمل دانسته و می گویند همه روزه در همین مسیر توسط افراد مسلح مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و از آنان اخاذی صورت می گرفت. این رانندگان تصریح کردند بر علاوه تامین امنیت در طول مسیر بزرگ را سهولت‌های بیشتری برای رانندگان و مسافران نیز از سوی حکومت به وجود آمده است.
خیلی خوب شده به حساب گمرکات و صفحه که قبلا مشکل داشتیم به بیرون شدن و به حساب گمرک مثلا دوز و دغل به دولت قبلا اینجا ما خیلی اذیت میکردن به حساب ازی حال خیلی خوب شده الحمدلله.
ما به او دولت که از این نقطه با تا با گمرک بیرون میشیدیم به بیشه بیرون نمیشدیم مال شکر خدا به نین تدکار ما خلاص میشه بیرون میشه میره
واقعا خیلی خوبه. حتی 12 شب 1 شب 2 شب که وارد افغانستان میشیم خیلی امنیتش بالای خیلی مردم خوبی داره.
در همین حال مقام ها در کمیساری نظامی اسلام قلعه تامین امنیت و ایجاد سهولت های بیشتر برای رانندگان و مسافران این مسیر را جزء وظایف حکومت دانستند و تاکید کردند نیروهای امنیتی با هر پدیده ناامنی شدیداً برخورد می‌کنند. سید حضرت آقا کمیسر اسلام قلعه با اشاره بر اینکه به منظور برچیدن فساد اداری، سرقت‌ها و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای مسافران و رانندگان تلاش‌های را آغاز کردند که به نتایج خوبی رسیده است. این مقام محلی حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد.
مسافر دلتا چروه رسی یا زیاد کل چیز زیاد مسافر هم پیواز و موتران دیر راشی.
روزانه شمار زیادی از شهروندان افغانستان از این کشور به ایران و بالعکس مسافرت می کنند. این رفت آمدها باید به نحو اثر انجام بشود. لوازم و اسباب مورد نیاز در سالن مسافری آماده شده و سرویس های بهداشتی و سالن انتظار نیز تجهیز شده است. امور کنسولی و چک پاسپورت ها نیز در اسرع وقت انجام می شود و مسافران از این بابت مشکلی ندارند. مردان تشنابون عده
ذرت زوینه انشالله دیموید امکانات مطابق قد به خدمت کدی او آماده دی.
آنگونه که مسئولان محلی در شهرک مرزی اسلام قلعه می گویند روزانه بین 2000 تا 2500 تن و صدها خودرو در مسیر بزرگراه هرات اسلام قلعه در حال تردد هستند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد در سال 2024 بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا افزوده است در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند با کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نهاد در ادامه آورده است اقتصاد شکننده افغانستان که به شدت با کمک های بشر دوستانه متکی است با چالش های مواجه می باشد. با گفته اوچا اقتصاد افغانستان به دلیل محرومیت زنان از فعالیت های اقتصادی تشدید می شود. اوچا تصریح کرده است افغانستان همچنان با پیامدهای 14 درگیری، فقر ریشه‌دار، بحران های ناشی از آب و هوا و موانع برابری و مشارکت زنان در زندگی عمومی دست و پنجه نرم می کنند. اداره پاکسازی ماین سازمان ملل متحد اعلام کرد که اطفال در افغانستان بیشترین قربانیان ماین‌های جاسازی شده و مواد منفجره هستند. بر اساس آمار چندی قبل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ماه جنوری 2022 میلادی تا جون 2023 640 طفل در افغانستان بر اثر انفجار ماین یا مهمات باقی مانده از جنگ کشته و یا زخمی شدند. این آمار 60% از مجموع تلفات افراد ملکی بر اثر انفجار ماین و مواد باقی مانده از جنگ افغانستان را تشکیل می دهند. و نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با انتقاد از سکوت کشورهای غربی در جنگ رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در باریکه غزه، جمهوری اسلامی ایران را تنها حامی مظلومان جهان توصیف کرد. ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در آینه گشایش نمایشگاه به وقت عاشقی 1:20 افزود جهانیان به ماهیت اصلی مجامع بین المللی و امریکا و اسرائیل و اهداف ضد بشری آنها پی بردند. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران تصریح کرد ملت فلسطین ماهیت ارزش‌هایی که بر نظام‌های جهانی حاکم بود و به عنوان ارزش‌های انسانی شناخته می‌شد را برملا کرده است. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با اشاره به 32 هزار شهید و مفقود در جنگ اسرائیل در باریکه غزه گفت، در حالی که 2/3 شهدا زنان و اطفال هستند، چرا امریکایی ها از این زنان و اطفال دفاع نمی کنند و حرفی نمی زنند؟ ابو شریف تأکید کرد امریکایی ها به داعیه حقوق بشری سر می دهند، اما در مقابل کشتار مردم فلسطین سکوت کردند. اما غزه و فلسطین به مقاومت خود ادامه می دهد و فقط ایران در این مقاومت همراه مظلومان است و در مقابل استکبار ایستاده است. تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. در بخش کلام ناب همراه میشویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با موضوع ایمان.
خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا این مسلمانایی که ما تو کوچه و بازارا میبینیم چه رقم مسلمانن، همشون هم ایمان دارن، اما قرآن کدوما رو میپذیره؟ یه عده ایمانشون سطحیه، گرایش سطحی، موج میاد طبق موج حرکت میکنه، عمیق نی، مثل آموزش سطحی. بعد نیست مثالی براتون بزنم. در زمان طاغوت یه دختر بچه 5 ساله رو آوردن تو تلویزیون، گفتن که این دختر نابغه. یکی از برادرام گفت وایسیدم ببینم این دختر نابغه چه میکنه. دختر 5 سال دیدم که تلویزیون میگه که ما 40 تا کشوره که میگیم، این فوری پایتختشو میگه. تا میگیم مثلا فرانسه، فوری میگه پاریس. تا میگیم انگلستان، فوری میگه لندن. 40 تا کشور تا میگیم فوری میگه. همش پرسیدن، همش پایتختا رو گفت، پرسیدن، گفت، پرسیدن، گفت، تا گفتن کشور ما توش موند. نشستن گفتن چطور کشور ما رو فراموش کرد؟ دیدن در وقت آموزش گفته بودن مصر، قاهره، عراق، بغداد، فرانسه، پاریس، انگلستان، لندن، ایران، تهران. در آموزش یاد دادن ایران، تهران. وقتی خواستن بپرسن نگفتن ایران تو بگه تهران، گفتن کشور ما. یعنی لفظ ایران رو عوض کردن. چون ایران عوض شد گفتن کشور ما، اینم دست بچه شد. اینو میگن آموزش سطحی. کمچه تا دقت میکنه، به قول ما تا واقعا نعل به نعل میگیم، یا مثل آخوندیه همچین مو به مو، مو به مو دقت میکنه، هرچی ها گفته همونه، نواره، از خودش اراده نداره. بعضی مردم نوارن. خلاصه ایمان ها یه سری ایمان سطحیه. ایمان سطحی ارزش نداره. قرآن خیلی اصرار میکنه که ایمان باید عمیق باشه. ما رو دعوت به فکر میکنه. شاید شنده باشید قرآن آیه‌ای داریم میگه که وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من نیافریدم انس و جن را مگر برای عبادت. هدف آفرینش چیست؟ هدف آفرینش عبادته. عبادت یعنی چه؟ عبادت یعنی رفتار و گفتار و کردارم را مطابق با هستی قرار بدم. چون در این عالمی که من و تو نفس میکشیم، تمام هستی تابع فرمان خداست. زمین اونطوری که خدا میخواد میچرخه، ستاره ها در مداری که خدا میخوان حرکت میکنن، این تخم گل بنفشه در مدار این مسیری که قرار داده خدا همینطور حرکت میکنه تا میشه گل بنفشه. قرآن بخونم، میگه کلون لهو قانتون، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. همه ی ذرات هستی از حرکت درون اتم گرفته تا نظام کهکشان ها،
همه طبق فرمان خدا عبادت، یعنی ای انسان تو هم خودت رو طبق فرمان خدا تطبیق بده تا تویی که جزئی وصله هم نا هم رنگ کل نباشی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ما نیافریدیم جن و انسان مگر برای عبادت. وقت عبادت چیه؟ عبادت معنی عمومی داره. نیایش و نماز عبادت، رو چشم قبول داریم بهترین مصداق عبادته، اما فکر هم عبادت هست. حدیث بخونم براتون، نعم العباده التفکر، خوب عبادتی التفکر. بعضی رو داشتیم از دانشمندان نمازشو که میخون عوض دعا فکر میکن، در مقام سوال که چه میکنی گفت دارم تعقیب میخونم، گفتن که لبت به هم نمیخوره، گفت تعقیب من فکره و فکر رو جا تعقیب گذاشته بود. نعم العباده التفکر، خوب عبادت است تفکر. انسان میتونه از هر هستی، از هر چیزی درس بگیره. اگه خواسته باشیم ایمانمون سطحی نباشه باید درس بگیریم. نگاه به خاک میکنیم درس بگیریم، میگه خاکم به ما درس میده. بله، خاک رو یه دونه بهش میدی یه خوشه بد میده، توی همه چیزی میگیری چیزی پس میدی. ولذا قرآن میگه روز قیامت افراد کافر و یقول الکافر یا لعتنی کنت ترابا، کافر میگه کاش خاک بودم، چون میبینه خاک را یه دونه گرفت یه خوشه داد، یه تخم هندونه گرفت یه هندونه داد. این انسان این همه از نعمت های خدا استفاده کرده هیچی پس نداده. روزی دوست دریوری، دوست فوش، یه مش هرزه کاری. ولذا میگه خاک از من بهتر بود. قرآن زیاد آیه داریم که انسان هایی که خودشون نساخته باشن از جماد پسترن. یا آیه دارم میگه قلوبهم کالحجاره، انسان هایی هستن مثل سنگ، دل اینها مثل سنگ. بعد میگه نه بابا نه، و ان من الحجاره لما يتفجر، از کنار سنگ ها خیلی دیدیم چشمه آب اومده بیرون، اما دل هایی هست هیچ چشمه آب ازش بیرون نمیاد. پس ببینید انسان میتونه چی بشه؟ انسان میتونه از گرگ بدتر باشه. قرآن بخونم براتون، اولئک کالانعام بل هم اضل، انسان از گرگ پستره. شما امروز یه تلفن رو به دادگستری اونجایی که هستی، الو رئیس دادگستری، رئیس دادسرا، بفرمایید که گرگ های منطقه ما چند تا پرونده دارن. هر استانی چهار پایاش دو تا سه تا پرونده شاید نداشته باشه، اما برس انسان ها چند تا پرونده دارن. اولئک کالانعام، انسان هایی که خودشون نساختن از چهار پا پستره، مثل چارپان بل هم ازر، نخی از چارپا بدترم. ما باید خودمونو بسازیم و ارزش ما رو سازندگیه.
لحظات پایانی نشرات رادیو دری رسیدیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
تنهایی دلم پژمرد برگرد، تنهایی دلم پژمرد برگرد. جوانی جوانی ما که گل می